ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 13 آذر ماه سال 94 برابر با 4 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید کوروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا هیچگاه درباره اقدامات پیشین ایران درباره تلاش در راستای تولید سلاح شک نداشته، اما به گفته او مهم این است که همکنون ایران چگونه بر تعهداتش در توافق اتمی پایبند باشد. با این حال آقای کری که روز جمعه در آتن پایتخت یونان سخن میگفت از اظهار نظر درباره گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام این نهاد خودداری کرد. این گزارش در برخی رسانه ها و در فضای مجازی به طور کامل منتشر شده است. در این گزارش آمده است که ایران تا پیش از پایان سال 2003 میلادی ساختار سازماندهی شده ای برای انجام مطالعات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته ای اش داشته است. این گزارش افزوده است که این اقدامات پس از سال 2003 تا سال 2009 به طور پراکنده انجام شده و پس از سال 2009 6 سال پیش نشانه ای از این اقدامات دیده نشده است. با بررسی این گزارش توسط شورای حکام و در صورت رأی به بسته شدن پرونده PMD راه برای اجرای شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گشوده خواهد شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیونهای نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. پایان نقل قول. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه حکومت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را تکذیب کرده است. علی رضاییان برادر خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه با حضور در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آزادی او شد. این درخواست در حالی تقدیم نمایندگی ایران در نیویورک شد که جیسون رضاییان 500 روز است که در ایران در زندان به سر می‌برد. در هفته‌های گذشته قوه قضاییه ایران اعلام کرد که جیسون رضاییان در دادگاه محکوم شده، اما جزئیات حکم صادر هنوز اعلام نشده است. وزیر نفت عربستان سعودی روز جمعه گفت رشد تقاضای جهانی برای نفت میتواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عربستان سعودی این موضوع را در نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین پایتخت اتریش ابراز داشت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه هنگام ورود به وین گفته بود ایران پس از رفع تحریم‌ها بلافاصله تولید نفت خود را 500,000 بشکه در روز افزایش می‌دهد و این افزایش اندکی بعد به 1,000,000 بشکه خواهد رسید. و مجلس سفلای آلمان روز جمعه برنامه دولت انگلا مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه را تصویب کرد. بر اساس این گزارش ماموریت نظامی آلمان شامل اعزام 6 فروند جنگنده شناسایی تورنادو، یک کشتی نظامی برای محافظت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه و یک هواپیمای سوخت رسانی خواهد بود. در همین ارتباط قرار است 1,200 نیروی نظامی آلمان در چارچوب این ماموریت شرکت داشته باشند. رویترز اشاره کرد که آلمان مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه در حملات نظامی به گروه حکومت اسلامی در سوریه مشارکت نخواهد داشت.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. موضع دولت آمریکا درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارشی خواهید شنید در همین باره. افزایش تولید نفت اوپک، اولین مسئله آغاز به کار اجلاس اوپک در وین.
الان تشنج خیلی عجیبی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره و عربستان سعودی معتقده که چرا به اقتصاد ایران کمک کنه.
سازمان بهزیستی و شورای شهر در مورد کارتون خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارند.
بحث کارتون خوابی نه بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل احتیاط دیده.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، دولت آمریکا در تشریح موضع رسمی خود در مورد گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی ایران در گذشته میگوید که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بسیار مهمتر از فعالیت‌های گذشته آن است. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا میگوید که موضوع جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران در آینده از ابعاد نظامی ابهام‌آمیز فعالیت‌های اتمی گذشته آن بسیار مهمتر است. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در آتن پایتخت یونان، در واقع موضع واشنگتن در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح و تصریح می‌کرد. گزارش محرمانه‌ای که چند روز پیش از سوی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل ارائه شد، ولی بخش‌های مهمی از آن به خبرگزاری‌ها درز کرد.
I think it's premature to comment except to say that nobody has had any doubts whatsoever about Iran's past military endeavors.
وزیر خارجه آمریکا بامداد آدینه در آتن گفت که به باور او اظهار نظر درباره گزارش آژانس شتاب‌آمیز و نابهنگام است. اگر اینکه بگوییم که هیچ کس در مورد تلاش‌های نظامی ایران در عرصه فعالیت‌های اتمی هیچ گونه تردیدی نداشت. آقای کری افسود که از همان آغاز ایالات متحده مکرر گفته بود که ایران در پروژه اتمیش به دنبال تولید سلاح است و آمریکا از این فعالیت‌ها پیش از سال 2003 میلادی و به عبارتی 1382 خورشیدی که روند گفتگوها آغاز شد آگاه بود و درباره آن دچار هیچ گونه ابهامی نبوده است. وزیر خارجه آمریکا در تشریح موضوع این کشور افسود که موضوع اصلی حرکت به جلو و اطمینان یافتن از این امر است که هیچ یک از آن اموری که در گذشته روی داده در آینده تکرار نخواهد شد. از همین روز که اجرایی شدن توافق برجام بسیار با اهمیت است. آقای کری افسود که تیمی به رهبری استفن مال از جانب ایالات متحده و سایرین روزانه به طور مشترک بر امر اجرایی شدن توافق برجام نظارت دارند، تا جای هیچ گونه پرسشی باقی نماند، نه در مورد فعالیت‌های گذشته ایران و نه در مورد آنچه که امروز و فردا انجام شده و می شود. موضع دولت ایالات متحده برای پیشبرد توافق برجام که با اجرایی شدن آن تحریم‌ها علیه ایران نیز تعلیق و یا برچیده خواهند شد، با انتقادهایی در واشنگتن همراه بوده است. اخیراً خانم جولیا فرایفیلد، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور پارلمان، در نامه خطاب به یکی از اعضای کنگره این کشور یک بار دیگر تصریح کرد که توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 تنها یک تعهد سیاسی است و هیچ گونه تعهد قانونی ایجاب نمی کند. ولی آنچه مورد انتقاد برخی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه آمریکاست، نه موضوع تعهد قانونی اجرای توافق برجام، بلکه احتمال تجدید تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای است. دولت ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب کرده، ولی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام چندی پیش گفت که در برخی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در اندیشه تولید بمب بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران روز جمعه از دولت حسن روحانی خواستند علیه اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موضع بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم نیز ترکیه را به پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
به گزارش بخش انگلیسی زبان خبرگزاری فارس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است در گفتگو با رئیس جمهور ایران به وی هشدار داده است که از اظهارات روسیه مبنی بر اینکه ترکیه در معاملات نفت با گروه حکومت اسلامی یا داعش دست دارد حمایت نکند. همچنین به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، آقای اردوغان به حسن روحانی نسبت به انتشار اخبار منفی درباره آقای اردوغان و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. رجب طیب اردوغان افزوده است پس از این گفتگو بود که این گونه اتهامات از سخنان مقامات ایرانی حذف و از روی خبرگزاری‌های ایران برچیده شد. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی شخص وی و خانواده‌اش با گروه حکومت اسلامی در سوریه است که توسط روسیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، منابع دولتی ایران پنجشنبه شب 12 آذر ماه این اظهارات آقای اردوغان را بی اساس و کذب دانستند و گفتند چنین موضوعی اصولاً در هیچ یک از گفتگوها میان حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مطرح نشده است. در این میان دو تن از نمایندگان مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند اگر اظهارات اردوغان دروغ است باید به شدت و با قدرت تمام توسط دولت مردان ایران تکذیب شود و اما اگر این اظهارات حقیقت دارند رئیس جمهور و دولت مردان باید پاسخگو باشند. اظهارات آقای اردوغان از کجا ریشه میگیرد و ناظر بر چه مسائلی است؟ حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره میگوید
روشن استش که پس از بحران سوریه وقتی که ایران گفتش که سوریه برای ما حلقه طلایی است گفته آقای ولایتی، ایران حاضر شدش همه دوستان خودش رو فدای مسئله سوریه بکنه، از جمله تنشی بین روابط تهران و آنکارا شروع کرد به رشد کردن تا اینکه اخیراً پس از مسئله ساقط کردن جنگنده روسی توسط ترک ها آقای پوتین دست به تنبیه آقای اردوغان زده و در این جناح بندی منطقه‌ای که در مسئله سوریه شکل گرفتش و ایران جانب سوریه رو گرفته و روسیه همچنین جانب سوریه رو گرفتن، خیلی شاهد صحنه جالبی هستیم که در مسئله این هواپیمای ساقط شده هم ایران جانب روسیه رو گرفته و این طبیعتاً برای کشور همسایه ایران و آقای اردوغان که به حال انتفاع بسیاری برده بود در این حوادث اخیر از جانب ایران و در دوران احمدی‌نژاد 18 میلیارد دلار پول منتقل شده بود به ترکیه و به حال منتفع شده بود، این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزن رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود و روی مبنا تذکری رو به گفته خودشون به دولت ایران دادن که بلکه فتیله این گونه فشارها بر آقای اردوغان در تهران لااقل کم بشه.
این گونه موضع‌گیری‌ها چه از جانب ایران و چه از جانب ترکیه چه تأثیری می‌تواند بر روابط ایران و ترکیه در آینده داشته باشد؟ حسین علیزاده:
با توجه به صرافتی که از تهران شاهد بودیم که تمام حیثیت خودش رو در سوریه قرار داده و از بشار اسد حمایت بکنه، این مسئله جانبداری تهران از موسکو و آقای پوتین هم مزید بر روابط تیره ایست که بین تهران و آنکارا در این یکی دو سال اخیر چند سال اخیر شکل گرفتش. فراموش نکنیم وقتی که ناتو آمدش و سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو در مرزهای جنوبی ترکیه مستقر کردش، فرماندهان ارشد سپاه اون رو تهدید برای تهران فرض کردن و اگر این تنش لفظی به بهانه هواپیما یا به هر بهانه دیگری بالا بگیره میبایستی انتظار اینو داشت که روابط تهران آنکارا که اینک در فضای دوستانه قرار نداره بلکه به طرف تیرگی بگراید.
تنها واکنش دولت ایران به اظهارات آقای اردوغان تا کنون پاسخ حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران بوده که بدون ورود به اصل موضوع و بدون نام بردن از کشور مشخصی کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. در همین زمینه هم
دو روز پس از اتهام‌زنی روسیه به ترکیه مبنی بر تجارت نفت با گروه حکومت اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران محسن رضایی گفته که جمهوری اسلامی اطلاعات و فیلم‌های فروش نفت این گروه در ترکیه رو در اختیار داره. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
Onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
تکرار این برنامه رو امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید بشنوید. اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟ هر دفعه شماها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست.
از ایرانم زنگ میزنم، یادم نابینایم، این پول برصد و بشار اسد ندم، شما رو خدا پیامنو پخش کنیم به نابینایان ایران کمک کنن که به نور شب خو محتاجیم.
تا قانون اساسی ایران تغییر نکنه ایران ایران بشو نیست و منطقه روی آرامش نخواهد دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:17 به وقت ایران و 19:47 به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که ایران پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای امیدواری خودش رو برای افزایش تولید نفت در مقاطع مختلف اعلام کرده، ولی با توجه به ساختار اوپک این خواسته ای ایران تنش برانگیز بوده. اجلاس اوپک امروز آغاز به کار کرده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنوید.
168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک روز جمعه در وین در حالی آغاز به کار کرد که ایران از چند روز پیش موضوع افزایش تولید خود را مطرح کرده و بر آن پافشاری می‌کند. به گزارش رویترز، علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در اظهار نظری پیرامون این خواسته ایران گفته است که تقاضای جهانی برای افزایش تولید نفت میتواند جهش تولید نفت ایران را که انتظارش میرفت در سال آینده میلادی جذب کند. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق نیز ضمن آنکه بر افزایش تولید نفت کشورش در سال آینده تاکید کرد، در این حال افزود ایران نیز حق دارد پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت که ایران به هیچ وجه کاهش تولید پس از لغو تحریم‌ها را نخواهد پذیرفت و حد اکثر تولید ایران 4 میلیون بشکه در روز خواهد بود. وزیر نفت ایران در واکنشی شدید اللحن ضمن رد درخواست وزیر نفت نیجریه و رئیس کنفرانس امسال اوپک برای تعویق افزایش تولید ایران، خواستار بازگشت نظام سهمیه بندی به اوپک و کاهش تولید نفت دیگر کشورها شد. وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که افزایش تولید نفت ایران به مجوز هیچ کس نیاز ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به نامه‌های ارسال شده به اوپک گفت که ایران این نامه ها را برای تصویب اعضای اوپک ننوشته است. به گفته آقای زنگنه، هدف از ارسال این نامه ها اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید و همچنین منظور کردن نفت ایران در برنامه های تولید این سازمان بوده است. این در حالی است که مدیر کل اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی کاهش تولید نفت دیگر کشورهای عضو این سازمان برای افزایش تولید ایران را بعید دانسته است. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مورد علت آنکه چنین فضایی در اوپک به وجود آمده که اعضا هیچ پایبندی به سهمیه‌ها نشان نمی‌دهند، معتقد است
حدود 18 ماه قبل قیمت نفت در حد 110 دلار 120 دلار بود و خیلی ها معتقد بودن که این وضع قابل دوام نیست. چرا؟ یکی اینه که رشد تقاضا خیلی بالا نمی رفت، یعنی حدود مثلا سالانه 1 میلیون بشکه در روز بالا می رفت که خیلی زیاد نبود، خیلی قوی نبود. یکی هم اینه که تولید کشورهای غیر عضو اوپک به خصوص آمریکا خیلی پدر سریع افزایش پیدا کرده بود و بنابراین می دیدیم که بر اثر 120 دلار این موازنه تولید و عرضه داره به هم می خوره و اگر همانند سابق ادامه پیدا کنه خود عربستان سعودی می ترسید که تولید خودش رو ممکن ناچارش خیلی پایین بیاره. ولی ببینید، ما یک مسئله دیگه هم داریم و این مسئله اینه که الان تشنج خیلی عجیبی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره و عربستان سعودی معتقده که چرا به اقتصاد ایران کمک کنه، از این قرارداد هسته‌ای اصلا خوشحال نیست و میگه خب من چرا با کم کردن تولید خودم کار ایران رو آسون کنم.
مهدی عسلی، مدیر کل امور اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت که کاهش تولید نفت اوپک بدون همکاری عربستان و متحدانش ممکن نیست. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سال 2012 سهمیه‌ها را برداشت و سقف تولید را 30 میلیون بشکه در روز تعیین کرد. با این حال تولید امسال به دلیل رکورد تولید عربستان و عراق همواره بیش از این مقدار بوده است. بهروز عبدالوند، محقق انرژی ساکن برلین، در مورد این رویکرد عربستان و عراق با وجود تبعات منفی آن بر قیمت نفت به رادیو فردا میگوید:
یکی از مشخصات نفت در خاورمیانه اینه که هزینه تولید پایینه و این هزینه تولید باعث میشه که در هر صورت نفتی که اینا تولید میکنن و صادر میکنن سودآور باشه. در این حال اینا به طور میان مدت و بلند مدت به فکر حذف رقبای بازارشونن از بازار تولید. مثلا در همین یک سال نیم گذشته قیمت نفت شروع به سقوط کرده، مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در اویل سند در کانادا صورت نگرفت. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در فرکینگ ورشکست شدن، مثلا از 2000 شرکت الان فقط 720 تاش مونده. این یه مقدار زیادی تولید کنندگانی رو که هزینه تولیدشون بالاست و نیاز به قیمت بالا دارن از بازار حذف میکنه و من فکر میکنم از آغاز 2016 تا میانه 2016 مجددا در صورتی که این روند ورشکست شدن شرکت فرکینگ افزایش پیدا کنه قیمت میره بالا. دوباره مجددا اون تولید کنندگانی سود بیشتری میبرن که هزینه تولیدشون پایین‌تره مثل کشورهای عربی. سیاست اساسی پشت این قضیه اینه که میان مدت میتونن تحمل کنن و با افزایش تولید کسر بودجهشون رو پوشش میدن، به خصوص عربستان سعودی که وارد جنگ یمن شده نیاز به افزایش تولید داره تا بتونه جبران کنه. در میان مدت و دراز مدت هم به نفعشه چون رقباش از بازار حذف میکنه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان با هدف تلاش برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی و رقابت با دیگر صادرکنندگان، قیمت نفت خام خود را برای تحویل به مشتریان آسیایی در ماه ژانویه، دی و بهمن ماه کاهش می‌دهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم بر روی وبسایت ما گزارشی رو منتشر کردن مبنی بر این کریا بزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرده که شرکت‌های هواپیمایی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و علاوه بر زیان انباشته 5000 میلیارد تومان بدهکارند.
او گفته به همین دلیل قرار افزایش قیمت بلیط هواپیماها از هفته آینده به اجرا گذاشته بشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اما سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتون خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارن. شورای شهر تهران معتقد بسیاری از این کارتون خواب‌ها کودکان تحت سرپرستی بهزیستی هستند که پس از رسیدن به 18 سالگی از این سازمان ترخیص شده و به دلیل نداشتن خانه و شغل به ناچار کارتون خواب شدند. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا میگوید، آمار دقیقی از کودکان بهزیستی که پس از سن 18 سال از این سازمان ترخیص شده و بعد از آن کارتون خواب میشوند در دست نیست. حبیب الله مسعودی فرید با رد گفته‌های فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره کارتون خوابی کودکان رسوبی بهزیستی پس از سن 18 سالگی گفت بارها به محل‌هایی که کارتون خواب‌ها در آن تجمع می‌کنند سرکشی کرده است و تا به حال چنین موردی را ندیده است. این مقام مسئول در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفت اما 100% نمی‌توان این مسئله را رد کرد. دکتر هادی معتمد آسیب‌شناس اجتماعی ساکن ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کودکان تحت سرپرستی بهزیستی پس از رسیدن به سن 18 سال به رادیو فردا میگوید:
ببینید، بچه که به ترخیص میشدن در اون زمانی که ما مسئولیت داشتیم اینا به چند گروه تقسیم میشدن. برای یه عده از این افراد که بلخص برای خانم ها ما سعی میکردیم که کار ایجاد بشه، حالا توی یا مشاغل خانگی یا توی کارهایی که در حال به دردشون بخوره. برای پسرها خود یک سرشون به سربازی میرفتن، دوران سربازی رو طی میکردن و بعد از اون ما خیلی در جریان شرایطشون نبودیم. اما همونطور که عرض کردم اگر این افراد باز داره خانواده‌ای نباشن یا به هر حال برن به سمت اعتیاد، امکان داره که اطلاع به کارتون خوابی درشون زیاد بشه و این همیشه یک مسئله هستش که وقتی که این افراد به سن قانونی میرسن و طبق قانون بر روی پای خودشون بایستن، ما باید چی کار کنیم و چه کاری میتونیم برای این افراد انجام بدیم.
پیشتر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم دانشور با اشاره به جای خالی کودکان در سند چشمانداز و برنامه‌های توسعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتون خوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران می‌آیند پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد می شوند و سپس کارتون خواب می شوند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته است دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتون خوابی اعتیاد را عامل اصلی این مسئله در ایران می داند.
دقیقا بحث کارتون خوابی نه در بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد بوده و بیکاری کمتر دیده شده که به طور خالص بتونه عامل کارتون خوابی باشه. دلت این که اگرم قراره که بیکاری عامل کارتون خوابی باشه، باید نوعی بیخانمانی درش مطرح، یعنی به سری از افراد هستن که بیکار هستن ولی خب خانواده دارن، نزد پدر مادر زندگی می کنن. اما اعتیاد به دلیل اینکه بالاخره اگر مزمن بشه و مثلا مدت طولانی طول بکشه، ممکنه آروم آروم حتی خانواده ها نیز این افراد رو ترک کنن، عامل اصلی کارتون خوابی در کشور ما بوده و در سال اخیر هم دلایلی ما نداریم که علت کارتون خوابی از اعتیاد مثلا به بیکاری یا عوامل دیگه تغییر کرده باشه.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی آقای ساجدنیا درباره آمار معتادین کارتون خواب در شهر تهران به تلویزیون رسمی ایران گفته بود:
گذشته نه چندان دور رو توجه بکنید، 4 سال پیش در همین برنامه‌های تلویزیونی اعلام کردم که در رابطه با بحث خانم‌هایی که به هر حال معتاد هستند، معتاد متجاهر هستند و کارتون خواب هستند، جمعاً چیزی نزدیک به تقریبا نزدیک به 100 نفر بیشتر در پارک‌های تهران نبودند و مجموع معتادین تهران متجاهر، البته دارم خدمتتون عرض کنم، بیش از 5000 نفر نه. بعد از گذشته 4 سال الان میتونم به صراحت بگم که ما بیش از 1500 نفر خانم متجاهر داریم، یعنی معتاد متجاهر داریم در این رابطه، و همچنین نزدیک به بیش از 15000 نفر معتاد مرد.
بر اساس بررسی‌ها، مشاهدات و مستندسازی‌های صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی انجمن‌ها و شهرداری، به طور کلی 15 تا 17 هزار کارتن خواب در سراسر کشور وجود دارند.
سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران در مورد کارتن خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دادند. درباره همین مطلب گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدید. البته با این گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.